دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان، گفتگو با سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
ساعت 18:01 هست. گفتگوی سیاسی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و همینطور به شکل همزمان از رادیو تبیین صدای ما رو میشنوید. به هر دو گروه مخاطبین برنامه مجدداً سلام عرض میکنم و خیر مقدم این که دوباره به جمع ما در استدیوی برنامه خوش آمدید. 13 روز تیر ماه هست و گفتگوی سیاسی امروز رو تقدیم شما میکنیم با موضوع وقایع اخیر اتفاق افتاده در کشور فرانسه. دو عزیز عالی مقام، جناب آقای دکتر محمد پارسا خصال و جناب آقای دکتر علی رضوانپور از کارشناسان ناماشنای مسائل بین المللی هم مهمان من هستن در استودیو و از ابتدای برنامه افتخار این رو داشتم که باهاشون هم کلام بودم. آقای دکتر رضوانپور، یکی از نکاتی که حالا اگر بخوام در امتداد همون بحث قبلی که با آقای دکتر پارسا خصال داشتم عرض بکنم، بحث یک چهره اوریان شده دیگری از دولت فرانسه است، اون هم دایره ضد حقوق، در واقع دایره حمایت از حقوق بشری که دارند و حمایت از مبارزه با تروریسم. اما مشاهده این هستیم که سالهاست پایگاه و جایگاه یکی از معروفترین گروه های تروریستی جهان که هم گروه منافقین هستند و همه ساله 30 خرداد ماه نشستشون رو اونجا برگزار میکنند و اتفاقاتی رو اونجا میفته و به نوعی پناهگاه و جایگاه گروهکیست که حداقل 17,000 شهروند ایرانی رو در واقع به قتل رسوندن و از گروه های منسجمی هستند که واقعا دیگه چهره تروریست بودنشون برای کسی پوشیده نیست. خب اتفاقات اخیری هم که در آلبانی افتاد رو هم شاهد هستیم. برخی از اخبار هم به گوش رسید که در اتفاقات این چند روز گذشته هم از ظرفیت منافقین برای مقابله با مردم و اعتراضات مردمی هم استفاده کرده دولت فرانسه. از این منظر اگر بخوایم نگاه بکنیم، یعنی حمایتی که دولت فرانسه به ویژه حالا امانوئل مکرون از این گروهک و گروهک های تروریستی این شکلی داشته و از سوی دیگر داعیه مبارزه با تروریسم هم که مطرح میکنند و دفاع از حقوق بشر، چطور اینها رو با هم میشه جمع کرد؟
بله، دقیقاً به این نوع رفتار میشه گفتش که همون دابل استاندارد یا استاندارد دوگانه. شما نگاه کنین، همونطور که خب به درستی اشاره فرمودین، یک میزبانی از تروریست ها و منافقین تروریست دارن در فرانسه و یک رویکرد دیگه هم دارن، این که در حالا شورش ها و اختشاشاتی که الان در کشورهای مختلف دنیا داره پیدا میشه، اینا رویکردهای مختلفی رو اتخاذ میکنن. من اینجا لازم اول اشاره کنم به عکس العمل کشورهای اروپایی در قبال اعتراضات مردم فرانسه. نگاه کنین، خب اگر بخوایم اتحادیه اروپا رو تشبیه بکنیم به عنوان یک اقتصاد برتر، بلوک قدرتمند اقتصادی دنیا بعد از امریکا و چین، میشه گفت موتور اقتصاد این اتحادیه آلمان هست. فرانسه در واقع داعیه رهبری سیاسی اتحادیه اروپا رو داره. خود آقای مکرون یک رویکردی رو اتخاذ کرده در اتحادیه اروپا که این رو مؤسسه بروکینگز گفته بود، خیلی جالب بود. بازم کسب اجازه میکنم که این عبارت انگلیسیشو بگم، البته میدونم مخاطبای ما عمدتاً شاید خب حالا متوجه نشن، ولی ترجمه فارسیشو میگم چون خیلی لازمه. ایشون گفتن که، یعنی نویسنده مقاله گفته بودش که الان اسمش خاطرم نیست، مکرون put forward an initiative in foreign policy، یعنی یک ابتکاری رو در سیاست خارجی دنبال میکنه. حالا چجوری؟ این initiative یا همین ابتکار رو میاره در داخل اتحادیه اروپا مطرح میکنه. خب آخرین ابتکاری که آقای مکرون مطرح کرده بود چی بود؟ همین خودمختاری استراتژیک یا همون استراتژیک اتانومی. بعد میگه وقتی که این رو مطرح میکنه، شروع میکنه به دنبال اجماع، یعنی جمع‌آوری آرا در داخل اتحادیه. بعد نمونه همین اجماع رو که در حوزه اتحادیه اروپا دنبالش هست میاد در داخل یعنی جامعه خود فرانسه دنبال میکنه. حالا در ادامهش میگه که he will try to gather these consensus in domestic politics، یعنی در داخل خود فرانسه هم دنبال یه همچین اقداماتی هست. ببینیم اگر مقایسه کنیم با رؤسای جمهور قبلی فرانسه مثل آقای ژاک شیراک، فرانسوا اولاند، حالا نیکولا سارکوزی که حالا خیلی تمایل به صهیونیست داشت، عمل کرده ایشون در قبال اعتراضات خاصه میزبانی از گروه های تروریست به مراتب بیشتر بوده از رؤسای جمهور قبل. من اینجا اشاره کنم به تحلیلی که روزنامه ساندی تایمز داشت همین یکی دو روز پیش. گفته که جامعه فرانسه ملتی از هم پاشیدن که روابط نژادی در دو دهه گذشته با افزایش جمعیت مهاجر تیره تر شده. خب اشاره شد دیگه، شما هر چقدر که حاشیه نشینان، مهمان محترم به نکته خیلی خوبی اشاره کردن، اون تیم ملی فوتبال فرانسه رو که از حالا 21 بازیکن اگر حساب بکنی با پرچم ملیتشون هم مقایسه بکنی میبینی که 3 تاشون فرانسوی اساسن. خب چه عاملی باعث شده که شما تیمتون قهرمان بشه و بیاد به این مقام برسه؟ بنابراین این تبعیض نژادی در داخل فرانسه همچنان بوده، اما در دوره آقای مکرون به شدت بر اون مقدار و حجمش افسوده شده. خیزش مردمی که الان ما در قبال آقای مکرون داریم میبینیم امروز نشون میده که کشور هم خشمگین‌تر شده و همین که معترضین در مقایسه با گذشته منسجم‌تر شدن. همین آقای مکرون در قبال اختشاشاتی که در پاییز سال گذشته در ایران صورت گرفته بود اومده بود ابراز همدردی کرده بود با کسایی که این اختشاشات را انجام میدن و گفته بودش که خب به ندای شما باید رسیدگی بشه و ندای شما شنیده بشه. ما اگر بخوایم مقایسه بکنیم، نهاد و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل عالی ترین مقام مدافع حقوق بشری هستش. کشورهای اروپایی در طی 7 روز گذشته ناظر و شاهد بودند که این اعتراضات داره به شدت سرکوب میشه. همون آیرن فیستی که خودشون میگن، یعنی مشت آهنین، اینجا مشت آهنین داره به کار میره. پس بنابراین چرا هیچ عکس العملی نشون ندادن؟ دبیر کل در واقع حقوق بشر سازمان ملل متحد از فرانسه با تأخیر خواسته که شما نسبت به ندای معترضین یک پاسخی را ارائه بدید. نه تنها ساندی تایمز، نه تنها مؤسسه بروکینگز، نه تنها خدمتتون عرض کنم نیویورک تایمز، کلیه رسانه‌ها از جمله مهمترین بنگاه خبر پراکنی کشور فرانسه که همون فرانس 24 است، پوشش خبریش نسبت به در واقع اعتراضات مردم فرانسه خیلی کم رنگ بود. من همین دیشب داشتم نگاه میکردم اخبار اصلی و به قول معروف اون اخبار درجه یکشون خیلی به موضوع اختشاشات و اون اعتراضاتی که در داخل فرانسه اتفاق افتاده بود نپرداخته بودن. خب یعنی چی؟ یعنی همون استاندارد دوگانه. حضرت عالی هم اشاره کردین و هم مهمان محترم هم اشاره کردن، مهاجرینی که از اوکراین در قبل جنگ روسیه و اوکراین اومدن به داخل اروپا، تمامی این مهاجران نزدیک 3-4 میلیون مهاجر اوکراینی در کشور اروپایی پخش شدن. شما از خود آلمان بگیر، لهستان بگیر، کشورهای حوزه بالتیک بگیرین تا کشورهایی که در دریای شمال واقع شدن، یعنی ایرلند شمالی و جنوبی و خود انگلستان. به قول خودشون ما اینا رو با آغوش باز پذیرفتیم. بعد ملیت‌هایی که از کشورهای مستعمره خودشون اومدن با یک نگاه دیگه دارن نگاه میکنن، با یک نگاه دیگه دارن با اینا برخورد میکنن. این یعنی چی؟ یعنی همون دبل استاندارد یا همون استانداردهای دوگانه. به اعتقاد بنده رویه‌ای که آقای مکرون در پیش گرفته، یعنی قضیه جنبش جلیق زردها، بعد اجباراً به تصویب رساندن قانون افزایش سن بازنشستگی و در نهایت کشته شدن این نوجوان، حالا بعضا میگن مراکشی الاصل، بعضا میگن الجزایری الاصل، این باعث شده که جایگاه و اعتبار و شأن سیاسی آقای مکرون که در کاخ الیزه حضور داره و مدعی در واقع قانون اساسی و مهد حقوق به اصطلاح خودشون رو میدونن به شدت زیر سوال بره و ما باید اینجا نظارگر عکس العمل نهادهای مدافع حقوق بشر در اقصی نقاط دنیا باشیم. ایشون در حوزه اتحادیه اروپا در تلاش هستش که رهبری استراتژیک رو به دست بگیره، اما در گفتمان این اتفاق داره میفته، در عمل هیچ اتفاقی نمیفته. در پایان من به عمل کرده یعنی نظریه یا میشه گفتش که گزارش، البته حالا روزنامه زوریخ یکی از روزنامه‌های چاپ شده در کشور سوئیس هستش اشاره کنم. نویسنده این مقاله با بیان این که گفته فرانسه برای حل مسئله خودش به یک کاپیتانی نیاز داره که روی عرشه باشه و گفته که رئیس جمهوری این کشور با دو تا مسئله مواجهه، یکی این که خشونت پلیس و آدمکشی پلیس ها، این خیلی مهمه، و یکی هم وضعیت هومه و مناطق حاشیه شهرهای بزرگ، طوری که احزاب مخالف در واقع عمل کرده آقای مکرون مثل حزب راست افراطی به رهبری خانم ماریان لوپن یا حزب فکر کنم چپ فرانسه بود به رهبری آقای اریک زمور، همه اینها گفتن که پلیس داره تبدیل میشه به یک دستگاه کشنده در داخل فرانسه و اگر چنین رویه ادامه پیدا بکنه خب قطع به یقین میتونه پایه های قدرت سیاسی آقای مکرون رو تحت شعاع خودش قرار بده و بیش از حد متزلزل کنه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر. آقای دکتر پارسا خصال، به دلیل اهمیت موضوع من میخوام از حضرت عالی هم خواهش بکنم دیدگاهتون رو نسبت به پرسشی که از آقای دکتر رضوانپور داشتم بفرمایید. ماجرای حمایتی که در طول این سالهای گذشته به ویژه در دوره امانوئل مکرون از گروهک منافقین شد و اتفاقات این دستی.
بله، کشور فرانسه خب اولین میزبان منافقین بوده. در همون سال 60 که مسعود رجوی و بنی صدر با یک پروازی فرار میکنن از کشور، خب اولین میزبان منافقین فرانسه بوده و همون موقع هم، حالا من یعنی به یک سیر تاریخیش بخوام اشاره کنم، این میزبانی باعث کدورت و تیرگی روابط ایران و فرانسه در همون زمان میشه که آقای هاشمی هم اون موقع رئیس مجلس بودن، در یک نطقی انتقاد شدیدی میکنن نسبت به حاکمیت فرانسه. این اولین میزبانی و شروع حمایت فرانسه از منافقین بود.
بله.
بعد از اون، بعدها که مکالمات بین مسعود رجوی و مقامات رژیم بعث عراق منتشر میشه، حالا بعضی از مستندها هم اینو پخش کردن و اینها، مشخص میشه که غیر از اینکه پناه داده بودن به گروهک منافقین، از روند کارهای تروریستی اونها هم اطلاع داشتن. مثلا به عنوان نمونه بحث انفجار در دفتر حزب جمهوری رو واشنگتن و پاریس مطلع بودن. جالبه که اگر به تاریخ اخبار اون زمان نگاه کنید، خبر انفجار رو رسانه فرانسه زودتر از ایران منتشر میکنه. و اینکه کشوری مطلع باشه که قرار یک گروهکی که میزبانش هست چنین حرکتی رو در یک کشوری انجام بده و یک نهاد رو و یک شخصیت‌های سیاسی رو به این شکل ترور کنه و سکوت کنه و حتی همکاری باشون بکنه، این خیلی برای کشوری که ادعای حقوق بشر داره نقطه سیاه و منفیه. و خدمت دیگه‌ای که فرانسه به منافقین کرد، بحث رفت و آمد سران و افراد اطلاعاتی از بعث به فرانسه بود که اون مقدمه میزبانی عراق رو برای در کمپ اشرف که حالا بعدها مجاهدین خلق یا اون منافقین رفتن، اون مقدمه میزبانیش رو فرانسه فراهم کرد. مطلب بعدی در سال 2007 وقتی که دادگاه استراسبورگ که بالاترین مرجع قضایی اتحادیه اروپا هست منافقین رو از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرد، که حالا با لابی‌هایی بود که در آمریکا و اینها انجام داده بودند، وقتی که این کارو کرد و دو سال بعد در سال 2009 27 کشور اروپایی در نشست بروکسل به صورت رسمی منافقین را از فهرست خارج کردن، فرانسه اولین کشوری بود که اعلام کرد ما پناهندگی سیاسی به اینها میدیم. کسانی که خب دستشون به خون هموطنان خودشون آلوده است و همچنین حتی در کشور عراق که بودن، حالا شما فرمودید در فرانسه و اینها، اینا گمان زنیه، خیلی چیز اثبات شده نیستش که آیا مثلا منافقین در فرانسه این کار رو کرده باشن، ولی در کشور عراق در سرکوب کردها در زمان صدام قطعا منافقین حضور داشتن و مزدورهای صدام بودن. خب حالا کشور فرانسه به اینا پناهندگی سیاسی اعطا میکنه. این مواردی که گفتم در تاریخ فرانسه به عنوان یک لکه ننگی باقی میمونه. الان که دولت آلبانی اون برخورد رو کرد و پلیس ضد تروریسمش با مجاهدین خلق، همون منافقین، این برخورد رو کرد، من این نکته رو بگم که این تغییر رفتار آلبانی یا کشور اروپایی نیستش، این قدرتیه که جمهوری اسلامی به دست آورده. و الا اگر درصدی اونها احتمال میدادن، چون حالا کشور آلبانی خیلی کشور تأثیرگذار و تصمیم گیرندهی در مسائل نیستش، که اگر دست خودش بود قطعا اصلا میزبانی اونها رو هم در تیرانا یا شهرهای دیگه قبول نمی کرد. اون چیزی که بهش دیکته شده بود داشت انجام میداد و الان که این برخورد رو باهاشون داشت یا ضبط وسایل الکترونیکیش انجام داد، حالا خبرهایی هست که اون وسایل به ایران آورده شده، رمزگشایی قرار بشه و اینها، در هر صورت این قدرت جمهوری اسلامی هست. و الا اگر ذره امید داشتن که اینها بتونن ضربه بزنن به جمهوری اسلامی، پشتشون رو این کشور اروپایی هیچ وقت خالی نمی کردن. و این باید برای همه کسایی که مزدوری می کنند یک درس عبرتی باشه که مزدور تا جایی که نفعی برای ارباب داشته باشه بهش یک تکه استخوانی میده، از اونجایی که ببینه دیگه فایده و سودش نسبت به ضررش نمیارزه به راحتی تحویلش میده. حالا همین، باز شما بحث منافقین رو گفتین، من روح الله زم رو هم بگم که باز فرانسه میزبان اون بود و با اون همه مراقبت و نگهداری که خودش میگفتش که سرویس های امنیتی فرانسه ازش داشتن، دیدیم که چطور به دست نیروهای امنیتی ایران افتاد.
خیلی سپاسگزارم از شما و توضیحاتتون. آقای دکتر رضوانپور، اشاره فرمودید به مواضع برخی از همسایگان کشور فرانسه. خب کشورهای مثل آلمان و برخی کشورهای دیگه اعلام نگرانی کردن از وضعیتی که در پاریس و در فرانسه داره رخ میده، شاهد در واقع انتشار این دامنه اعتراضات به برخی از کشورهای دیگر اروپایی هم بودیم،
بروکسل و بلژیک.
بله بله دقیقاً. بفرمایید که این وضعیت چگونه خواهد شد، چشمانداز چگونه هست و آیا کشورهای دیگر مدل مواجههشون با مدل اعتراضات این شکلی شبیه فرانسه خواهد بود یا نه، رویکرد دیگری رو احتمال داره در دستور کار قرار بده؟
من در عرضم قید کردم، البته بروکسل و بلژیک نبود، همون پایتخت بلژیک بروکسله که شنیده ها حاکی از این بودش که یه آتش سوزی هم در اونجا صورت گرفت، حتی سوئیس رو هم من شنیدم که یه اعتراضاتی رو داشتن. ببینین در سالهای اخیر رشد نیروهای گریز از مرکز در اروپا زیاد شده. ما شاهد این هستیم که بعد از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا که معروف شد به برگزیت، فرنچزیک هم مطرح شد، یعنی فرانسوی ها هم در تلاش هستن که بیان از اتحادیه اروپا بیرون. در حال حاضر اتحادیه اروپا به نظر میرسه که یک تشکل سیاسیه که خیلی قدرت مانور نداره. ببینین این اتحادیه که ابتدا بود جامعه زغال و فولاد اروپا، به تدریج حالا تکامل پیدا کرد تا تبدیل شد به اتحادیه، در قبل اتفاقات داخلی درون خود اتحادیه یک صدای واحد ندارن. شما نها کنین همون روزی که شلیک شد به این جوان الجزایری، خود آقای مکرون در تماس مستقیم با آقای اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان اعلام کرد که سفر من لغوه، قرار بود یک شنبه بره که بعد این رو به تعویق انداخت. یا اینکه در جرقه اولیه اعتراضات که در نشست اتحادیه اروپا حضور داشت در بروکسل، بلافاصله اون جلسه رو ناتمام گذاشت و اومد یک کمیته امنیت ملی رو با حضور وزراش تشکیل داد برای مدیریت بحران. کشورهایی که معمولاً سیاست‌های به نوعی اقتدارگرایانه رو دارن پیش می‌گیرن و حس پاسخگویی و در واقع توان پاسخگویی به منویات و خواسته‌های مردم رو ندارن، طبیعتاً یه همچین اعتراضاتی رو شاهد خواهم بود. اتحادیه اروپا به زعم خودش خب یه تشکلیه که مدافع حقوق بشر هست، ولی که ما نمونه‌های بسیار بارز، من می‌خواستم بگم که از حالا ششم یا پنجم تیر تا دوازده تیر که هفته حقوق بشر آمریکایی رو نامگذاری کردن، ای کاش می‌آوردن کشورهای اروپایی رو هم یه هفته حقوق بشری براش نامگذاری می‌کردن. ما دست بارز حضور آلمان در تجهیز صدام حسین و رژیم بعثش رو به سلاح‌های شیمیایی و کشتار مردم حلبچه و سردشت رو هیچ موقع از یاد نمی‌بریم.
یا حتی اون بسته‌های خون‌های آلوده‌ای که فرانسه وارد کشور ما کرده و ویروس ایدز رو عملاً وارد
بله
کشور کرد.
و همچنین موشک‌های اگزوسته یا مثلا اتاندارت که خود فرانسه به صدام حسین داد در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و استفاده کردن در جنگ، اینا رو از یاد نمی‌بریم.
بله.
از طرفی هم شما نگاه کنیم، مثلا لبنان یه زمان مستعمره فرانسه بوده، بعد از اینکه در یکی از بنادر لبنان اون حالا انبار آمونیاک منفجر شد و یک انفجار خیلی مهیبی صورت گرفت و اصلا کلن یک بخش از شهر بیروت نابود شد، بلافاصله آقای مکرون ابراز همدردی کرد و بعد یه سفر غریب الوقوع و خیلی سریع هم انجام داد و بدون هماهنگی و اومد و گفتش که ما کنار شما هستیم و کمک میکنیم. میخوام بگم که در عمل کشورهای اروپایی هیچ گونه واکنشی در قبال اعتراضاتی که خاصه در فرانسه یا کشورهای داخل اتحادیه اروپا اتفاق میفته خودشون نشون نمیدن. اتحادیه اروپا به مثابه همان مثالی هست که آقای مارک آیکسان، حالا اسمش هم میذاره سخته، وزیر خارجه بلژیک در اثنای تشکیل ائتلاف بین‌المللی امریکا و کشورهای غربی در حمله اول به عراق اون رو تشبیه کرد. گفت اتحادیه اروپا مثل یک غول اقتصادیه، یک کوتوله سیاسیه و یک کرم نظامی. غول اقتصادیش که خب حالا اروپایی به لحاظ اقتصادی خب پیشرفتن، انقلاب صنعتی در اونجا صورت گرفته و به لحاظ صنعت و علم و تکنولوژی و فناوری خیلی پیشرفتن. ولی وقتی که میگیم کوتوله سیاسی یعنی هیچ کدوم از این کشورها دیگه کشورهای مهم و اصلیشون آلمان و فرانسه هن. شما نگاه کنین اگر یک بحران سیاسی در داخل اتحادیه رخ بده، اینها توانایی تاثیرگذاری و شکل دادن و مهار بحران رو ندارن. نمونه بسیار بارز اون رو ما تو بحث کووید 19 دیدیم. و وقتی میگیم کرم نظامی یا خزنده نظامی، ببینین تو قضیه اوکراین و در واقع حالا جنگی که بین روسیه و اوکراین اتفاق افتاده، هیچ کدوم از این کشورها نه تنها یک سرباز نفرستادن به خاک اوکراین، به مثابه مترسک های عمل کردن که بالا داره توسط امریکا حمایت میشه. چند روز پیش آقای دمیتری مدودوف، حالا یکی از مشاورین امنیت ملی آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، گفته بودش که پولی رو که آقای مکرون داره خرج میکنه تو اوکراین که جنگ اوکراین رو هزینه‌هاش رو پمپاژ بکنه، این پول رو بیاره در داخل فرانسه خرج بکنه به اقتصاد فرانسه، خرج بکنه به مناطق حاشیه نشین، خرج بکنه به کسانی که نیاز دارن به یک سلسله تغییرات و اصلاحات در داخل کشور فرانسه. این رو نیاره تو میدان اوکراین خرج بکنه. نشان دهنده این استش که دچار یک چند دستگی و عدم در واقع توافق بین کشورهای اروپایی هستیم. و این رویه اگر ادامه پیدا بکنه، فرانسه‌ای که به زعم خودش رهبری سیاسی اروپا رو داره، میشه یه الگو برای دیگر کشورهای کوچک اروپا و اونها هم اگر چنانچه نارضایتی در داخل کشورشون صورت بگیره، اگر بخوام با این روشی که فرانسه در پیش گرفته بخوام پاسخ و عکس العمل نشون بدن، اون موقع وجهه جامعه جهانی خاصه اتحادیه اروپا که به عنوان یکی از نهادهای مدافع حقوق بشر هست زیر سوال خواهد رفت.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر رضوانپور، وضعیت ناامیدی و مشکلات مردم فرانسه رو لایه های مختلفش رو هم
آقای دکتر پارسا خسال
اصخایی میکنم ببخشید آقای دکتر پارسا خسال، وضعیت ناامیدی و مشکلات مردم فرانسه رو در لایه های مختلف هم حضرت عالی و هم آقای دکتر رضوانپور اشاره فرمودید و نکات دقیقی هم اشاره شد، اما آنچه مسلم این که الان این روال سرکوب هایی که به این شکل داره اتفاق میفته، تصور این هست که چقدر میتونه دوام بیاره. ما هم الان که با شما گفتگو میکردیم در این نمایشگر جلومون یه خبری آمد که 50% پزشکان در کشور فرانسه دست به اعتصاب زدن در اعتراضات این شکلی. خب قطعا این اتفاقات میتونه جنبه های دیگر اجتماعی
اعتبار جامعه فرانسه رو زیر سوال ببره.
دقیقا همین اتفاق هست. میخوام ببینم که از نظر شما چشم‌انداز چگونه خواهد بود؟ آیا دولت مکرون به همین وضعیت ادامه خواهد داد یا نه در مقابل این جریانات اجتماعی مجبور هست که سرخم بید؟
من یه نکته رو عذرخواهی میکنم آقای دکتر، این رو عرض کنم که یادم نره. ببینید در از سال 2017 آقای مکرون اومده در واقع کاخ الیزه و بر مسند ریاست جمهوری تکیه کرده. دور اول هم خانم مارین لوپن حالا رقیب ایشون بود، حالا با یک اختلاف زیاد. دور دوم هم بازم این خانم اومد، حالا اونجا اختلاف کم شد و مجددا این در واقع دوره دوم ریاست جمهوری شروع شد. اگر عمل کرده ایشون خوب بود در دور اول، قطع به یقین
این اختلاف کم نمیشد.
این اختلاف کم نمیشد. حالا به هر حال لابی های قدرتمندی شاید هستن، حالا به زعم خودشون انتخابات آزاده و خیلی راحت این انتخابات صورت گرفته. و میخوام بگم که رئیس جمهوری که در مقایسه با رؤسای جمهور قبل اینجوری عمل کردش بوده و کارنامه سیاسیش با خشونت همراه هست، قطع به یقین برای کشوری در قامت فرانسه و در قامت آقای امانوئل مکرون به نظرم خیلی خوب نیست.
متشکرم. آیه
ببخشید.
استفاده کردم. مهمان عزیز، ببینید کشورهای اروپایی، حالا فرانسه یک نمادیه، ولی چاره‌ای ندارند به جز اینکه اون چهره واقعی خودشون که اون چهره اقتدارگرای خودشون هست رو کم کم نشون بدن. در طی این سال‌ها اگر نگاه کنید تقریباً، حالا با توجه به اینکه فضای مجازی قوی تر شده نسبت به فضای رسمی رسانه ها، کم کم شاهد این صحنه ها هستیم و این هم بیشتر از پیش خواهد بود که در مقابل این حرکت ها، یعنی قطع به یقین همونطوری که عرض کردم این آخرین بار و آخرین کشور اتحادیه اروپا نخواهد بود و برخوردها به سمت خشونت بیشتر حتما پیش میره. اما اگه اجازه بدید من یه مقایسه هم داشته باشم، چون حالا به آخر برنامه ظاهرن داریم نزدیک میشیم، که اینو حالا حتما عرض کنم که ببینید یکی از شخصیت‌های مهم در فرانسه برای جوان‌ها یک بازیکن فوتبالیه که حالا احتمالاً همه اونو بشناسن، امباپه. بله، که حالا خودش هم باز نمیدونم فرانسوی اون رو فرانسوی میدونن یا نمیدونن، چون ایشون هم اصالت فرانسوی نداره. البته داخل پرانتز عرض کنم که وقتی که یه شهروندی به هر نوعی به درد حاکمیتشون میخوره، یعنی هیچ وقت به زین‌الدین زیدان یا امباپه نمیگن شهروند درجه دو، اما اگر بخواد متمرد باشه یا اعتراضی داشته باشه میره تو اون دسته آدمهای درجه دو بعد قرار میگیره. خب امباپه از دیدگاه فرانسه که آدم خوبه، نه به خاطر فوتبالش بلکه به خاطر اینکه توییت زد و جوانها رو، مردم رو، به خصوص جوانها رو به آرامش دعوت کرد. حالا تا اون موقعی که بررسی میکردم، الان ممکنه باز دوستان فوتبالیمون نگاه کنن فرق کرده باشه، 38,000 که در فضای مجازی 38K میگن ری توییت شد و این توییت منتشر شد به اصطلاح، افراد معروف چه فرانسوی چه غیره و مردم عادی، 205,000 لایک یا تایید گرفت و 10,000 کامنت یا نظر براش نوشته شد. خب این در فضای توییتر به معنی این که این توییت دیده شده و بدنه فرانسه این رو پذیرفته. از اون ور چند نفر از بازیگران فرانسوی که در اغتشاشات پاییز 1402 که ایران پیام همدردی و تحریک مردم
موقعی چی کردن؟
مو احسن که مثلا در یک لایو اینستاگرامی موی خودشو به نشانه همدردی با مردم قیچی کرد. خب شما الان میتونید به این صفحه این بازیگر رو نگاه کنید و این بازیگران مطلقاً هیچ پستی و هیچ مطلبی که تهییج کنه مردم رو یا اصلا مربوط به این وقایع باشه نذاشتن، یا اگر گذاشتن مثل امباپه در جهت آرام کردن فضا بوده. من به هیچ وجه قائل به این نیستم که این از فرهنگ، این از مثلا فهم و شعور این هاست.